خواب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. در این شب یلدای انسانی و دانایی، به دنبال و منتظر و چشم انتظار خورشید و آفتابی هستیم که روح و جانمان را گرم کند. در هفته‌های گذشته پرداختیم به وجوه مختلف شناسایی فرقه بهائیت. برای اینکه یک تناسب فکری، یک تقارب و نزدیکی برای فهم و آشنایی و دقت نظر بیشتر شما عزیزان با شناخت دقیق‌تر و با پیش زمینه‌های ذهنی که دارید با این گروه آشنا بشیم، این هفته و این برنامه از زاویه تقریبا متفاوتی به بحث شناخت خواهیم پرداخت. همچنان در خدمت استاد عزیز خواهیم بود. اول جلسه به ایشون می سپاریم و سوال بنده را در ادامه خواهیم داشت. استاد سلام، وقت شما بخیر، در خدمت هستیم.
سلام علیکم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی عرض سلام و ادب و احترام.
سلام
علیکم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که گفته میشه مفید باشه و بتونیم بهره کافی و وافی رو انشاءالله از این جلسه ببریم.
انشاءالله. خب، اون چه که در تفکر تقریبا همه ما یک پیش زمینه داره کم و بیش، مفهوم مهدویت هست. در اسلام و به طور خاص در شیعه یک دقت نظر، یک توجه، یک حساسیت ویژه به موضوع مهدویت وجود داره و طبیعتا کسانی که با معارف اسلامی حتی در حداقل‌ها آشنایی داشته باشند، یک زمینه ذهنی از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و موضوع موعود و منجی در ذهنشون شکل گرفته. این بار برای شناخت بهائیت میخوایم یک تعریف دقیق و به نسبت به محدوده زمانی که داریم از موضوع امام زمان روحی فدا داشته باشیم و نسبتش با تفکر و فرقه بهائیت. استاد اگر بفرمایید اول یک پیش زمینه و یک تعریف موجزی، حالا تا اونجا که فرصت هست، از امام مهدی و یک شناخت اولیه و بعد از اون ببینیم که نگاه و زاویه دید فرقه بهائیت به موضوع مهدویت و حضرت چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در رابطه با وجود نازنین مبارک و مقدس حضرت ولی عصر روحی بر روح العالمین لتراب مقدم الفدا، باید عرض بکنم که حضرت امام مهدی برابر آنچه که در منابع دینی وجود داره فرزند بلا فصل حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستند که در سال 255 هجری در 15 شعبان در شهر سامر را از بطن بانوی مقدسه و پرهیزگار حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها به دنیا آمدند. به علت جو خطرناک و در واقع تاریکی که وجود داشت در اون زمان و خلفای عباسی و خلیفه معاصر حضرت در صدد در واقع از میان بردن حضرت بودند، خب تمهیدات امنیتی شدیدی برای حضرت اندیشیده شده بود و در اون تمهیدات شدید امنیتی خداوند تبارک و تعالی حضرت رو حفظ فرمود و حضرت مهدی به دنیا آمد و تعداد قابل اعتنایی از اصحاب برابر روایاتی که وجود داره در مقاطع و مواقف مختلف حضرت رو رؤیت کردند و امام عسکری علیه السلام این به اصطلاح فرزند عزیز و بزرگوارش رو به اونها تعمدن معرفی کرده که این فرزندم هست و این ویژگی ها رو داره، این نامشه، این و اونا هم در تعاریفی که داشتن و در توصیفاتی که داشتن حضرت رو به ظاهرش و چهره مبارکشون رو، سنشون رو و مسائلی که لازم بوده رو در رباطشون آوردن و گفتن. و در سال 260 هجری، سالی که حضرت عسکری علیه السلام به شهادت میرسند، خب حضرت به امامت میرسه دقیقاً، و به علت اینکه دشمن در پی امام بوده، خب امام به غیبت صغرا میرند و 69 سال این غیبت صغرا به طول می انجامد و 4 نفر نایب خاص حضرت، جناب عثمان ابن سعید، جناب محمد ابن عثمان، جناب حسین ابن روح و جناب علی ابن محمد سموری، بر از طرف حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با مردم سخن میگویند، پیام های حضرت رو، توقیعات حضرت رو، و در واقع آن ارتباطاتی که بین مردم و امام لازم هست توسط این عزیزان انجام میشه و اینا امانتداران بین امام و مردم هستند. و بعد هم که حضرت عسکری علیه السلام، حضرت مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه، به جناب علی ابن محمد سموری میفرماید که ای علی ابن محمد سموری، خدا اجر تو را، اجر برادرانت را در سوگ تو افزون نماید. تو بیش از 6 روز زنده نخواهی ماند، به فکر سفر آخرتت باش، دیونی داری، بدهیایی داری، پرداخت کن و به فکر جانشین هم نباش، توی تو جانشین نخواهی داشت، اما من به اذن الله به غیبت کبرا خواهم رفت. بعد به غیبت کبرا میره تا زمان نهازا، تا انشاءالله حضرت حق عجل حضرت حق اراده بفرماید و حضرت مهدی عجل الله اصحایی میکنم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف انشاءالله ظهور بفرمایند و جهان رو پر از عد و داد کنند. حضرت مهدی در واقع اسطوره امید برای جامعه انسانی و جامعه شیعه است. ما امیدواریم به ظهور سبز مهدوی که بیاید و لبخند رو دوباره بر لبهای جامعه انسانی بنشاند. ما همون جوری که از مسیر سرخ حسینی آموختیم که در مسیر زندگیمون برای رسیدن به اون آمال و اهداف و در واقع مقاصدی که جامعه دینی باید داشته باشه، خون خودمون رو اهدا بکنیم، جانمون رو اهدا بکنیم، امیدمون به این هست که روزی هم حضرت مهدی عجل الله بیاد و دنیا رو با قدوم مبارکش منور بکنه. هرچند که امروز هم حضرت در بین ماست و قدوم مبارکش بر همین زمین جاری است و به یمنهی روز قلبورا، اما حضرت رو دوست داریم که بالعیان در واقع توفیق داشته باشیم و سعادت داشته باشیم، زیارت کنیم و ببینیم و بشناسیم و ادراک بکنیم. انشاءالله این اتفاق بیفته. این امام مهدی ماست. خب در روایات متعدد، در کتاب‌ها و آثار مختلف، علمای بزرگ کتاب‌های متعددی در باب مهدویت نوشته شده، روایات متعدد رو جمع کردند و آثار زیادی وجود داره که من نمی‌خوام حالا به اینها بپردازم، و معروف‌ترین اونها خب جلد 13 بهار عرضم به حضور شما، جامع احادیث مهدوی و روایات دیگه و آثار دیگه که وجود داره. حضرت مهدی علیه السلام برای ما آشکار کرده، روایات متعددی از اینها بیان شده در کتب مختلف، و حضرت مهدی به عنوان یک وجود حقیقی و یک وجود کاملا متشخص برای ما به تصویر کشیده شده. فلذا در این حضرت و در وجود حضرت، در مثلا جایگاه حضرت، شک و شبهه وجود نداره. و همین دلیل خب در طول تاریخ هم افراد متعددی اومدن و ادعای جانشینی کردن، ادعای سفارت کردن، ادعای نیابت کردن، به عناوین مختلف و اشکال مختلفی، که به اسم باب، یکی به اسم نایب، یکی به اسم سفیر، یکی به اسم همراه، یکی به اسم هر کس، به یک اسمی، به یک نامی. خب در روایات ما هم ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین برای اینکه ما دوچار حوادث نشیم و گمراه نشیم، راهکارهایی رو هم فرمودن که اماممون رو بشناسیم، اماممون چه کسی میتونه باشه. اولا اینکه هر کس که ماد ادعای رؤیت کرد، ادعای ملاقات کرد، این رو ما مردود بدانیم، تکذیب کنیم. حتی نفرمودن تحقیق کنید بعد تکذیب کنید، فرمودن که تکذیبشون کنید. کسی که ماد ادعا کرد، این تکذیب بعدش. خب اما با وجود این به اصطلاح روایات متقن و پرشمار، ولی باز هم افرادی اومدن بهانه ها رو تغییر دادن، اسم ها رو تغییر دادن و اومدن با عناوین مختلف، اشکال مختلف ادعاهای عجیب و غریب کردن که یکی از اونها شخصی است به نام میرزا علی محمد شیرازی که در واقع چند شبی است ما در هفته‌های گذشته هم پیرامون ایشون صحبت کردیم محضر شما و سایر عزیزان. و در واقع گفته شده که آقای علی محمد شیرازی با نام حضرت، به نام حضرت در واقع میاد و ادعاش رو آغاز میکنه. در آغازین سخنی که علی محمد شیرازی داره میگه که اشهد ان علی قبل النبی باب بقیت الله، و خودش رو باب بقیت الله معرفی میکنه. خب بقیت اللهی که ایشون در واقع یک تعریف مشخص ازش داره، اون تعریف چیه؟ در کتاب تفسیر سوره یوسف به ملا حسین بشرویعی که حالا بهایی بهش میگن کتاب قیوم الاسما، در اونجا میگه که الله قد قدر ان یخرج ذلک الکتاب فی تفسیر احسن القصص من عنده. خداوند مقدر کرده این کتاب در تفسیر سوره یوسف احسن القصص از طرف اسم میاره میم ها میم دال ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الا عبده لیکون حجت الله من عند الذکر العالمین بلیغا، که در واقع امام زمان علیه السلام از طرف آقای علی محمد شیرازی میخواد با مردم سخن بگه. در واقع علی محمد شیرازی نماینده باب و در واقع واسطه بین مردم و امامان هست. خب امام زمان علیه السلام، خب این ادعای علی محمد شیرازی در واقع اشاره داره به این که علی محمد نماینده یک فرد واقعی، یک فرد مشخصی است به نام امام زمان علیه السلام. اما خب چندی نمیگذره که این فرد ادعا میکنه که من خود امام زمان هستم و خودش رو در واقع به عنوان امام دوازدهم و مهدی منتظر معرفی میکنه.
با همین تعبیر، یعنی میگه امام دوازدهم هستم.
ببین ایشون نمیتونه بگه من محمد ابن حسنم چون اسم ایشون علی محمده. نمیتونه بگه پدر من حسنه چون پدرش میرزا محمد رضا بزازه.
درسته.
خب پسر میرزا محمد رضا بزاز شیرازی نمیتونه ادعا بکنه که من حجت ابن حسنم و فرزند امام عسکری هستم. نمیتونه ادعا بکنه من فرزند حضرت نرجس خاتونم، تو مادرت فاطمه بیگمم. عرضم به حالا من یه داخل پرانتز یه توضیحی بدم در رابطه با اینکه ایشون خب از طایفه سادات، فکر میکنم حالا چون که ایشون از سادات هست بنابراین کفایت میکنه. اولا در سید بودن ایشون ما به اصطلاح خیلی اهمیتی نداره. بعضی مثلا خیلی تلاش دارن بگن آقا ایشون سید بود یا سید نبود. من میگم اصلا اهمیتی نداره تو بحث سید بودن ایشون. بالاخره انسان مثال از به اصطلاح فرزند نوح که دیگه یک مثال معروفیه و به اصطلاح نوح
استاد اصطلاحی کنم سیدتر از عموی امام زمان که ما دیگه نداریم.
بله حضرت عسکری علیه السلام 4 فرزند داره. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، جناب سید محمد برادرشون که سر راه سامره وقتی داره مشرفین، حضرت حسین علیه السلام برادر امام حسن عسکری علیه السلام هستن که در همون سامره هستن، و جعفر که حالا مقبرش هم معلوم نیست و ممکن به سبب جایگاه ازشون در اختیار نیست. خب ببینید جعفر هم به قول شما فرزند امام هادیه. این که حالا مثلا علی محمد شیرازی به قول معروف از طایفه سادات باشه چیزی رو عوض نمی‌کنه. بعد از این گذشته آقای علی محمد شیرازی تا دیروز حضرت مهدی رو با اسم و با رسم معرفی کرده. چگونه این فرد میاد مدعی می‌شود که حضرت مهدی به اصطلاح یک کسی دیگه ایش که حالا خودش رو به جای حضرت مهدی معرفی میکنه؟ ایشون کتابی داره به نام صحیفه عدلیه. شما این صحیفه عدلیه رو اگر بخونید کاملا بر مبنای معتقدات کسی است که هنوز مسلمان است، شیعه است و اعتقاداتش تقریبا حالا یک نقاط چیزی هم داره، اما در کل به صورت کلی بخوایم به این اثر نگاه بکنیم اعتقادات یک فرد شیعه است. حالا یک جاهایی قلوب از این سر میزنه، یک جاهایی حرفای نامربوطی هم میگه، اما در کل که بخوایم نگاه بکنیم اون حرفای به اصطلاح غلطش هم ربطی به موضوع امامت امام نداره، در موضوعات دیگه شه. یعنی امام زمان علیه السلام رو همون جوری میبینه و معرفی میکنه که شما به اصطلاح برادر عزیز داریم، یعنی برمان یک فرد شیعه داریم میبینی و میشناسی. خب این نشون میده که علی محمد شیرازی در آغاز راه قصدش در واقع اینه که خودش رو به عنوان باب امام زمان معرفی بکنه و از قبل امام زمان در واقع یک فریبی رو آغاز بکنه. اما در تداوم راهش و در ادامه مسیری که داره حرکت میکنه، ما میبینیم که آقای علی محمد شیرازی داستان ما در ادامه مسیری که داره در واقع طی میکنه، یه دفعه میاد کلن حرفش عوض میشه و یک مهدی دیگر رو به ما معرفی میکنه، مهدی که بچه شیراز فرزند سید مرزاست. خب چه اتفاقی افتاد و یه دفعه از مهدویت شخصی شما رفتی سراغ مهدویت نوعیه، یعنی در واقع اون بحثای قبلی رو کلن به کناری گذاشتی و بعد شروع کرد به توجیه و مثلا تحلیلای عجیب و غریب برای اینکه حرف خودش رو ثابت بکنه و حتی عرضم به حضور تعیین یک موعود خیالی به نام من یظهره الله، که حالا اون من یظهره الله انشاءالله بحثی داره که در موردش صحبت میکنیم.
به نقطه جالب رسیدیم. فردی برای اعتبار اولیه‌اش، برای یک پیش‌زمینه ذهنی، برای یک جذب اولیه از پیش‌زمینه‌های ذهنی و جاذبه‌های اعتقادی جامعه‌ای که توش زندگی میکنه داره استفاده میکنه، اما یک باره مسیر رو عوض میکنه، یک مفاهیمی متضاد اون چه که قبل گفته میخواد تعریف کنه. اگر اجازه بدید یک فرصت بگیریم، یه بوله بریم و برگردیم، ادامه این صحبت جالب را داشته باشیم. یا علی.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که چکیده یه
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مجدد سلام، عرض ادب، خدا رو شکر که مجدد در خدمتون هستیم و این فرصت هست برای بیان بخشی از حقایق و نکات زیبا. استاد، مهدویت یک تعریف، حالا اول بگم موعود، یک تعریف عمومی داره، یک مفهوم کلیه، بعد در اسلام یک سری مختصات گفته میشه، در شیعه دقیقاً تعریف میشه یک فرد خاص. حال در تعریف بهائیت از شروعش از آقای علی محمد تا بقیه، وقتی که شروع میکنن و این تعریف و توصیف ها از مهدویت دارن، آیا قائل به یک فرد خاص با یک مختصات، همونی که ما اعتقاد داریم فرزند امام 11، یا اینکه نه مثلا یک تعریف مبهمی از اون داشتن و بعد هم از اون سوء استفاده کردن و بعد خودشون رو جایگزین کردن، این اتفاق مسیرش کدوم یک از این دوتا بوده؟
ببینید ارزم به حضور شما، بعضی از آثار بهایی رو شما مطالعه میکنید، میدید اینا نوشتن که ارزم به حضورتون امام مهدی، استغفرالله، حضرت مهدی یک وجود موهوم و ساخته ذهن در واقع روحانیت، اینا نشستن و برای خودشون، مثلا عبدالبها اینو میگه، میگه که اینا نواب اربعه برای اینکه بتونن جامعه در واقع شیعی رو مدیریت بکنن، یک موجود خیالی به نام امام زمان ساختن و حضرت عسکری اصلا فرزندی نداشت و یک وجود موهومی رو ساختن، گفتن که آره اینه. و عرضم به حضورتون مردم هم حالا تا یه مدتی سرگرم اینا شدن، بعد آروم آروم تو طی 70 سال این قضیه دیگه برای مردم عادی شد که امامی بالا سرشون نباشه و بعد دیگه حالا این شکل. ببینید من نمیدونم واقعا اینا آیا از قضاوت تاریخ شرمنده نمیشدن، خودشون فکر بکنن یه روز این حرفا در جایی زده میشه، گفته میشه و به معرض قضاوت اندیشمندان و خردمندان و انسانهای منصف گذاشته میشه و نشون داده میشه چقدر در واقع خباثت باید وجود داشته باشه که حقایق رو این چنین ذب بکنی و زیر پا بگذاری و برخلاف وجدان و منطق سخن بگویی. آقای عباس افندی و بقیه بهائیانی که مدعی هستن حضرت مهدی وجود موهومیه و اساسا وجود نداشته و این داستان ها، آثاری از خود رهبران بهایی باب و حتی بهاءالله وجود داره که در واقع دلالت میکنه بر اینکه یک مهدی وجود داشته. عرضم به حضور شما و این مهدی فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و در آثاری که از اینها به جا مونده، مثلا در کتاب مائده آسمانی، عرضم به حضور شما جلد 1 صفحه 7 و جلد 4 صفحه 91 میاد و میرزا حسین علی نوری میگه که راوی وجود قائم زنی بود، یعنی اینکه در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام صحبت شده یه زنی بود، یه زن یا حرفی زد. خب این اولا این واژه زنی بود، حالا جلسات قبلی که صحبت کردیم پیرامون ادعای اینا رو مقام زن، این چیزی با چه ادبیاتی سخن میگین بگذریم. حالا از حضرت جعفر، حضرت جعفر به جعفر کذاب میگه، حضرت جعفر برادر امام عسکری، سوال نبودند آیا از برای حضرت عسکری اولاد ذکوری موجود، آیا ایشون پسری داشت؟ آن مظلوم ابا نمود، گفت نه، و فرمود و گفت 2 سال قبل طفلی بوده فوت شد.
عجب.
یعنی ایشون در واقع این که حضرت مهدی علیه السلام اصلا به دنیا اومده و حالا 2 سالش بوده و فوت کرده. خب ببین همین اعتراف به وجودش از کسی مثل جعفر بازم جالبه. جای شک داره. بله. بعد میگه صاحبان غرض او را طرد و لعن نمودند و کذابش گفتند و قول آن زن کاذبه، چون یعنی حضرت حکیم خاتون علیه السلام این بانوی بزرگوار چون برخلاف میل اینا صحبت میکنه اینجوری مورد اهانت قرار میده، خدا لعنتش کنه، چون موافق هوا و اغراض نفسانیه نفوس غافله بود آن را اخذ کردند و اعلان نمودند. که در اینجا به طور واضح عرضم به حضور شما و آشکاری به وجود فرزندی برای حضرت عسکری علیه السلام اشاره داره. حالا این ادامه داره، این یک کلمه نیست. در کتاب مائده آسمانی، همین کتابی که عرض شد، جلد 7 صفحه 233 میاد میگه که مثل فرقه هالکه، منظور شیعه است، که خود را ناجیه شمردند. حالا اینجوری از اونجا میگه که آشرومال ادیان به روح و ریحان، اینجا هر جا اسم شیعه میاد با فوشی همراهش میکنه. بعد جالبه ده وصیت نامش میگه زبان از برای خیر است، آن را به زشتی نیالایید و حرف بد نزنید، دشنام ندید، حرف زشت نزنید. ولی خب همینجوری مکرر خودش هرچی دلش بخواد بگه دیگه، حالا اینا مهم نیست. مثل فرقه هالکه که خود را ناجیه میشمردند، 1200 سنه بل از ید جعفر را کذاب گفته و میگویند، مع آنکه آن مظلوم یک کلمه از روی حقیقت و راستی و صدق بیان نمود، حال نفوسی غافله معرضه متوهمه بسیارند. خب ما سوالمون اینه، آقای میرزا حسین علی نوری، شما که میگید جعفر از روی حقیقت و راستی و صدق بیان نمود، مدرک چیه؟ دلیل چیه؟ به چه دلیل تو باید ادعا کنی جعفر صادقه و کاذب نیست؟ به چه دلیل ادعا میکنی که اون حرفی که زده در مورد اون طفل از صدق و راستی و پاکدامنی و درستکاری این فرد بوده؟ چه مبنایی وجود داره، چه دلیلی وجود داره که ما باید بپذیریم این حرف شما رو؟ آیا صرف این که تو ادعا میکنی کفایت میکنه؟ خب اگر اینجوری باشه ما هم ادعاهایی میتونیم بکنیم. و در باز جای دیگه میگه از جعفر در جلد 7 آثار قلم اعلی میگه که از جعفر برادر عسکری سوال نمودن آیا از برادر تو اولادی ماند؟ فرمود طفلی بود و فوت شد. هیاکل مجعوله این کلمه را شنیدند و تکذیب نمودند و او را کذاب نمودند. ملاحظه کنید که ظلم به چه مقام بود و افترا به چه رتبه رسید. بعد ذکر ناحیه مقدسه و ظهور تواقیع به میان آمد به همان تفصیلات که از قبل شنیدید. حق انصاف عنایت کند. واقعا حق انصاف عنایت کنن، تو به راحتی داری دروغ میگی، به راحتی آب خوردن، تو ادعای وساطت بین حق و مردم رو داری، خودت رو در مقام امر و در مقام به اصطلاح جایگاه خدایی معرفی میکنی، بعد میای اینجا به سادگی آب خوردن دروغ پردازی میکنی، حرفایی میزنی که عرضم به حضور شما. پس ایشون اولا جعفر کذاب رو حالا بدون هیچ دلیلی صادق میشه مرد و صادق مینامه، کسی که ایشون به اصطلاح مشهور بین به اصطلاح شیعه است که ایشون کذاب بوده. بعد تاریخ زندگی جعفر هم هست، جعفر فقط با یک حرف که کذاب نشده. میگه جعفر به خلیفه عباسی نوشت که انقدر درهم مثلا به من بده چی میدم بهت که منو امام معرفی کن. خب نادون اگر بنا بود با این حرفا باشه که من این کارا رو از قبل انجام میدادم، تو هنوز به اون فهم نرسیدی که جایگاه امام اون چیزی نیست که تو بخوای با پول اونو بخوای بخری. و داستان‌های مختلفی از عیاشی‌های این فرد از ارتباط، خب اینا تو منابع هست و موجوده. شما پا روی تمام حقایق میگذاری بعد میگی انصاف؟ از کدام انصاف سخن میگویی؟ عرضم به حضور شما یه جا دیگه میگه که در رابطه با حضرت عرضم به حضور شما امام حسن عسکری از علی محمد باب سخن میگوید، میگه قد قال الحسن ابن علی اب الحجه. قد قال حسن ابن علی اب الحجه، پدر حجت. خب حضرت عسکری علیه السلام به قول حسین علی نوری یک پسر که بیشتر نداشته، 2 ساله بوده فوت کرده، پسر 2 ساله فوت شده میتونه حجت باشه؟ خب نمیتونه باشه. پس این حجت خدا حتما بعد از حضرت عسکری زنده بوده. این اختلافه. بعد جالب اینجاست، عبارت به اینجا ختم نمیشه، میگه قد قال حسن ابن علی ابل حجه المنتظر علیهم السلام. ببینید
این در صریح متن کتاب دقیقا همین هست،
عین عبارت ایشون در مجموع آثار قلم اعلا جلد 69 صفحه 310 در تفسیر سوره بقره به صراحت قد قال حسن ابن علی اب الحجت المنتظر علیهم السلام آلاف صلی الله علی الباکین علی الحسین. حالا عرضم به حضور شما در اینجا باز عرضم به حضور شما در آثار قلم اعلا میگه یا اسمی جعفر یک کلمه از روی صدق و راستی بیان نمود قریب 1200 سنه کذابش نامیدند. عرضم به حضور شما باز میاد عرضم میره سراغ یک سری از عرضم به حضور شما روایات و یک سری از منابع عهد عتیق و عهد قدیم و اینها و تلاش میکنه که از اونجا ثابت بکنه که عرضم به حضور شما علی محمد شیرازی جایگزین همون به اصطلاح مهدی موعودی است که شما ازش سخن میگید. عرضم به حضورتون در عبارات متعددی که وجود داره نشون میده که حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود عینیش برای اینا جزء مفروضه، ولی خب برای اینکه دروغهای خودشون رو بتونن به نوعی در واقع اثبات بکنند انکار وجود مقدس میکنند و از طرفی در برابر تمام ادله و براهین و اسناد مختلفی که بر کذب جعفر در واقع دلالت میکنه پا میگذارن و مدعی صداقت و صدق این فرد میشن. حالا اصلا این بحث جعفر مطرح نیست، چیزی که اینجا مطرح اینه که شما دارید اشاره میکنید به فرزندی که حضرت عسکری داشته و این فرزند رو حجت منتظر مینامید. خب این یعنی این که آقای علی محمد شیرازی اگر اون فرزند امام حسن عسکری، چون حضرت منتظر علی محمد شیرازی فرزند حضرت عسکری نیست، فرزند حضرت عسکری نیست، خب وقتی که فرزند عسکری نیست این حجت خدا چگونه میتواند آقای به اصطلاح علی محمد شیرازی باشه؟ این منتظر بعد اونجا که ایشون در کتاب دلایل سبع میگه که و نظر کن در فضل حضرت منتظر که در اونجا مقصود خودش رو میخواد بگه، عرضم میگه من حضرت منتظرم، این تناقض پارادوکسی چگونه میخوان اینو پاک بکنن و چگونه میخوان حل بکنن؟ یعنی میگه گفتم که الف گفت دیگر هیچ مگو، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اگر بنیان این آیین بر ادعاهای علی محمد شیرازی استواره و اگر ادعاهای علی محمد شیرازی این چنین سست در هم میریزه و از هم میپاشه، من موندم اینها به چه برهانی خودشون رو راضی کردن، با چه دلیلی؟ در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، اون چه که برداشت من هست اینه که گاهی همونطور که حالا اول خدمت رو عرض کردم، فردی میخواد با موضوع مهدویت کار جلو ببره، اما یک مهدی عام، یک مهدی بدون تعریف مختصات را داره توصیف میکنه، اما اینجایی که در مکتوبات وجود داره نگاه و تعجب آدمی به این میرسه که این تضاد چیه؟ آیا در نسل جدید بهائیت وقتی با این تناقضها برخورد میکنن توجیه شفافی دارن یا توضیحی برای این دارن که این تضاد چجور میشه تعریف کرد؟
ببینید اینا سعی میکنن این مطالب رو عرضم به حضورشون با تأویلات کاملا چجوری عرض کنم خنک و بی‌معنا و مندرآوردی و جعلیات و بالاخره ببینید چون بنا نیست که پاسخ، چون نمیتونن پاسخ درست بدن. مثلا میاد ایشون میگه که یک سوالی از ایشون میشه در مورد امام مهدی علیه السلام در کتاب محاضرات جلد دوم صفحه 833 یه شخصی به نام فاضل شیرازی سوال میکنه در مورد امام زمان علیه السلام، میگه در خصوص امام ثانی عشر استفسار نموده اید، این تصور در اصل در عالم جسم وجود نداشته. تو الان میگفتم در مورد بلکه امام حضرت امام ثانی عشر در حیز غیب بود.
عجب،
یعنی امام 11 هم کرد و امام 12 هم دیگه یک امامی که در غیب پشت سر میبره دیگه در عالم حیز هستی نیست و در عالم جسد تحققی نداشت، بلکه اکابر شیعیان در آن زمان، بزرگان شیعه در آن زمان، محض محافظه ضعفای ناس چنین مصلحت دانستند که آن شخص موجود در حیز جسم است و ایشون به قول معروف الان در قید حیات در بین مردمه و مردم رو در واقع بیشوری سر کار گذاشتن، یعنی امامی که نبود و کسی که رفتن علیکی گفتن بله امام هست، اینو گفته اونو گفته و ببینید، چون خودشون در واقع میشه گفت میگه کافر همه را به کیش خود پندارد، چون در واقع به دروغ و دروغگویی بین خودشون زیاد وجود دارند و عرضم به حضور شما زیاد در واقع دروغ پردازی میکنن، فکر میکنن بقیه هم مثل خودشونن. مثلا اینا زمانی که تو گزارای تاریخیشون زمانی که آمدن به بغداد، خب حسین علی رو میخواستن در واقع به عنوان رهبر بابی ها معرفی کنند. خب بابی ها هیچ دلیلی برای قبول حسین علی نوری به عنوان رهبر خودشون نداشتن. خب چیکار کرده؟ بالاخره اگر میخواد این فرد در معرض ریاست قرار بگیره باید یک کاری انجام داده باشه. بالاخره شما الان مثلا میخواید یک کسی رو نماینده شهرتون کنی، نماینده شورای شهر بکنی، دهیار یه روستا بکنی، میگه خب چیکار کرده؟ اون رزومه زندگی ایشون رو بیاری،
یه مزیت رقابتی
ببینیم ایشون مثلا در واقع چه ویژگی داره، چه دانشی داره، چه توانمندی داره. خب ایشون خب یه اقداماتی کرده بود برای تو تاریخ بابیات که خیلی هم از این بیشتر انجام داده بودن، این جایگاه ویژه‌ای نداشت. فلزایشون اومدن برادرش یحیی رو انداختن جلو. چرا؟ چون یحیی عرضم به حضورتون یک سری الواح و نامه ها بین ایشون و باب رد و بدل شده بود. یحیی رو انداختن جلو و اونا رو سند کردن مبنی بر این که یحیی جانشین بابه. همین آقای عبدالبها که علمای شیعه بزرگان شیعه رو متهم میکنه به دروغگویی، در کتاب مقاله شخصی سیاح میگه که ما مصلحت دونستیم که به اصطلاح قرعه فال به نامش یک شخص خارجی در بیاد و بگیم آقا یک کسی دیگه غیر از به اصطلاح بهاءالله معروف بشه به عنوان رهبر فرقه تا جون حضرت در امان باشه مثلا. بعد اومدن گفتن خب حالا برادرش صبح ازل این کس هم نزدیکتره، یحیی رو معرفی کردن. یک سوال خیلی ساده وجود داره. زمانی که دعوا شد بین یحیی صبح ازل و بین حسین علی نوری، چرا حسین علی هیچ وقت اشاره نکرد به این مطلب که ای یحیی یادت ما به تو گفتیم تو بیا به جای ما یه چند وقتی خودتو معرفی کن، چرا باور کردی و چرا قبول کردی؟ چنین گفتگویی و چنین گفتمانی از این اساسا وجود نداره. اگر این اتفاق بود، یا اینا سر یحیی رو کلا گذاشتن، یعنی به یحیی گفتن نگفتن، گفتن تو رئیسی، واقعا یحیی بعد وقتم باور کرد که این خیلی خلاف اخلاقه، یه کسی رو بیایید به اصطلاح
چاقش کنی،
پیش مرگ خودت کنی، بعد میگه عمدن می‌خواستیم که این در معرض خطر نباشه، یکی به پیش مرگ کنی بعد این بدبخت بیچاره رو بندازی جلو، هرچند که اینجوری هم نبود واقعیت مطلب، یعنی اینو جلو ننداختن، بعد تو حاشیه گذاشته بودن، فقط اسمش رو آورده بودن جلو که از اسمش استفاده کنن. این بیچاره رو به اصطلاح به عنوان جانشین معرفی میکنید، بعد اینم باورش میشه بدبخت. بعد حالا که باورش شده میگه نه نیستی. خب تو باید جوانمردی، انصاف، اخلاق، میگفت باید قبلش به این میگفتی، میگفتی همون جان ما میخواییم تو رو این بلا رو سرت بیاریم، مثلا راضیه به این کار یا راضی نیست. این یک حرکت بسیار، حالا شما نگاه کنید، اگر میخواد کسی فداکاری بکنه باید بالاخره در جریان این فداکاری خودش قرار بگیره،
اگه نه اسمش فداکاری نمیشه.
خب اصلا این بنده خدا اصلا تو این با اصلا خودش فکر کنه رئیس خودش، بعد یا اینجوری داستان میشه. بعد حالا بحث ما اینجاست که این کسی که خودش به این راحتی دروغ میگه و دروغ پردازی میکنه و اختصاص به این نداره، انقدر این آدم دروغ گفته، یعنی اگر بخوام یک مقاله در مورد دروغگویی های عبدالبها بنویسیم واقعا جا داره و مطلب بسیار زیاده که این فرد به راحتی آب خوردن دروغ پردازی میکنه و عجیبه که مریدانش چگونه اینا رو میبینند، ولی عرضم به خودشون باز خودشون رو به ندیدن میزنند، به نابینایی میزنند و میپذیرند. خب اینو از بس خودش دروغ گفته فکر میکنن که کافر همه را به کیش خود پندارد، ما هم داریم در واقع در عالم ما در مورد وجود نازنین حضرت حجت دلایل و ادله بسیار زیادی داریم انشاءالله در این سلسله برنامه ها. خب طبیعتاً اساتید مختلف موضوع مهدویت رو قبلا گفتن، بعدا هم خواهند گفت، و در مورد وجود نازنین حضرت حجت، دوران رسلا کودکی حضرت، دوران غیبت صغرا، دوران غیبت کبرا، نکات متعددی هست که گفته خواهد شد و همشون برابر ادله و نصوص و رسلا مبانی. اما خب متاسفانه این فرقه توهیدست تو این موضوع. و جالب اینجاست که خود علی محمد شیرازی بعد از اینکه میاد و در واقع ادعای مهدویت میکنه، حالا بعدش ادعای پیامبری، ایشون در کتاب بیانش یک موعود موهوم خیالی رو طراحی میکنه تحت عنوان من یظهره الله، که در واقع این من یظهره الله که حالا دستمایه‌ای میشه برای میرزا حسین علی نوری که برای خودش ادعای جانشینی بکنه، این من یظهره الله است به اصطلاح ساخته ذهن آقای علی محمد شیرازی. به چه دلیل علی محمد در واقع میاد این موجود خیالی رو در ذهنش میسازه که به نوعی اون نیابت و بابیتی که از مهدی موعود جل الله قبلا داشت رو به یک نوعی برای خودش با پاسخگویی کرده باشه و مریدان رو در واقع نسبت به مسئله نگاهشون رو تغییر داده باشه. به هر صورت در مورد من یظهره الله و جایگاهش و ویژگی‌هاش هم انشاءالله در جلسات دیگه یا همین جلسه اگر وقتی فکر نکنم باشه میشه در موردش صحبت کرد و به تفصیل. خب
یه نکته این که به ذهن من میرسه، یکی از نکات جالب اینه که انقدر موضوع مهدویت مهمه و انقدر جذابه که شیطان میتونه این فرصت را تبدیل به تهدید بکنه. یک تجربه تو این دوران داشتیم، در این دوران برای بهائیت داشتیم، در عصر فعلی ما هم مشابهش در فرقه های مشابه داریم میبینیم. شاید یک جای صحبت در این باشه که اگر تبیین مهدویت برای عموم مردم با دقت نظر بالا نباشه، کم اطلاعی زمینه نفوذ خبیثان رو داره. حالا یه ورژنش میشه 170 سال پیش اون مقطع، یه نسخه و ویرایشش میشه اون چه که در مثلا 10-20 سال گذشته با عناوین جدیدتر ما داریم میبینیم. خیلی جالبه این، من به نظرم اجازه بدید این استفاده رو بکنم که این دلیلی بر عظمت این مفهومه که این مفهوم انقدر قدرت نفوذ داره، انقدر موضوع مهدویت در جان و دل شیعه ارزشمنده که اگر ما بخوایم یک جایی هم آسیب ببینیم از همین ویژگی شیعه و از این دلدادگی شیعه نگاه آسیب میبینیم. حالا تو این جلسه که زمان رو به اتمامه، شاید باید تو یک فرصتی، نمیدونم در جلسات بعدی فرصت بشه، به این پرداخته بشه که دقیقاً کجا شیعه ضربه خورد و کجا نقطه ضعف شد که این مفهوم ارزشمند، اصیل، قوی، مستحکم، قابل دفاع تبدیل شد به یک ابزار. میدونید همون کاری که من حس میکنم سامری با مفهوم معنویات کرد و همون معنویات را یک ابزاری برای اهداف شیطانی خودش به کار برد و در مقابل حضرت موسی. حالا در چند جمله اگر این فرصت آخر بفرمایید.
ببینید عرضم به حضورتون، خب نکات بسیار دقیق و درستی رو فرمودید، ولی نکته‌ای که بنده میخوام به مطالب شما اضافه بکنم و بیان شما رو تکمیل بکنم این است که ببینید موضوعات دینی و معارف دینی الحمدلله رب العالمین ما بسیار غنی هستیم، یعنی چیزی نیست که در واقع علمای ما، بزرگان ما، رهبران دینی ما این رو برای بیانش رو نداشته باشن، مطلبش رو نداشته باشن. انبوه روایات متعدد و تفاسیر متعدد و نکات متعدد وجود داره. اما ببینید متاسفانه یک مشکلی که وجود داره و
حالا تو حوزه اعتقادات هم حالا این عوارض رو ما داریم میبینیم و در جاهای دیگه هم وجود داره که اساسا ما باید یک اتفاقی بیفته، یک رویدادی پیش بیاد و بعد برای اون اتفاق و رویداد دنبال راه چاره بگردیم. یعنی در واقع اینجوری یاد گرفتیم، اینجوری عمل کردیم و هیچ وقت نیومدیم به اصطلاح بیایم و اونجوری که معصومین علیهم السلام و اجمعین به ما آموختند و این گنجینه علم و دانش و فضیلت رو به یادگار گذاشتند تا بشریت بخواد استفاده بکنه، بیایم به نیازهای جامعه بشری بپردازیم و اینها رو در واقع سلسله وار برای مردم بیان کنیم. صبر کردیم تا یک اتفاقی افتاد، یک فتنه ایجاد شد، بعد این فتنه که ایجاد شد زمینه ای شد، بهانه ای شد برای قواسی در دریای معارف و حل کردن مسئله. شاید به نوعی بشه گفت که این فرقه ها گاهی اوقات فرصت هایی هستند برای ما که بتونیم گنجینه معارف رو مجدداً در واقع سری بزنیم و قواسی بکنیم، استفاده بکنیم و مطالبی رو ازش کشف بکنیم. ای کاش هم جامعه ما حوصله داشته باشه که بشنوه و هم عرضم به حضور شما اندیشمندان ما بیان و این کار رو انجام بدن و با بیانات هنرمندانه اینها رو به سزار برسونن. من اینجا میخوام یه نکته رو عرض بکنم و استفاده بکنم از این مطلبی که شما فرمودید. با چند نفر از اعضای همین فرقه در یکی از کشورها که به اصطلاح اونجا مشغول هستن یک زمینه ای برای گفتگو پیش آمد و تعدادی از اینها در واقع گرایشاتی به سمت مذهب تشیع و آیین مقدس اسلام داشتند. خب برای من جالب بود که اینها خودشون وارد گفتگو شدن و گفتگو خصمانه نبود و از منظر در واقع مناظره و گفتگوهای این چنینی نبود، بلکه بیشتر جنبه پرسشی، سوالی و در واقع یک کشف حقیقتی بود و حرکت به سوی نور در واقع دیده میشد و آثاری هم البته داشت. من دیدم که نکته خیلی جالبی برام بود که بعضی از این افراد سخنرانی های بعضی از سخنرانان کشورمون رو دیده بودند و شنیده بودند و استفاده میکردند. این سخنرانی های که شاید حالا بعضی بگن آقا این منبرها دیگه قدیمی شده، دیگه این سبک نیاز نیست و فلان، همین سخنرانی های سنتی و اون نکات، اما چون برگرفته از دریای معرفته، این از یک طرف، از طرف دیگه بیان هنرمندانه این خطیب ارجمند جناب آقای عالی. بله، من از همین برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و از ایشون واقعا تشکر میکنم. بیانات بسیار بسیار زیبا و هنرمندانه و دقیق ایشون باعث شده بود که کسی که در جبهه در واقع دشمن داره شمشیر میزنه و در واقع حضور داره، مبلغ فرقه،
مبلغ بود و نه بهایی،
یعنی مبلغ فرقه بودن و اینا از هم موضوع این حرفا رو شنیده بودن که گوش کنن و در واقع آتو بگیرن، گوش بگیرن و در واقع، ولی به لطف خداوند وقتی خدا بخواد اون نور رو بتابونه گاهی اوقات میتابونه و اینا براشون جذاب بود. این صحبت میشستن گوش میکردن، استفاده میکردن. این برای من خیلی جذاب بود و افتخار کردم که در جامعه ما خطبایی هستن، منبری هستن که اینجوری، اگر ما بتونیم این معارف رو با بیان زیبا و بریم برای مردم بیان کنیم، باز کنیم، مردم خودشون میان دنبال حقیقت، حتی اگر زنگار گرفته باشن،
بله،
حتی اگر در جبهه دشمن باشن، این بیان هنرمندانه و این دقت در انتخاب مطالب و این عرضم به حضور شما قوس در معارف و تلاش در معارف، این به ما خیلی کمک خواهد کرد که بتونیم جامعهمون رو از معارف محمدی علیهم السلام اجمعین سیراب بکنیم. و آرزوی دور از دسترسی هم نیست، الحمدلله خطبای جوان هنرمند زیادن، منتش خب نیاز داره به اینکه به اصطلاح یه همفکری هایی، گفتگوهایی هم صورت بگیره.
استاد حالا فرصت یک دقیقه کوتاه داریم، یکی دو تا کتاب برای یک جوانی که میخواد تازه تو این فضا شروع کنه بررسی کردن، یک جوان شیعه میخواد یه آشنایی با مفهوم فرقه ها داشته باشه و یه ذهنیت اولیه شروع یه تحقیق، چی پیشنهاد میکنی؟
ببینید ارزم به حضور شما، اگر بحث فرقه هاست یا بحث فرقه بهایته، ببین اساسا مفهوم فرقه ها کتاب هایی در این زمینه به اصطلاح نوشته شده که حالا من یه کتابی هست که از اساتید که از دوستان خود من هم هست، آقای استاد حاج آقازاده نوشتن در مفهوم فرقه ها، که من حالا اسم کتاب رو خاطرم نیست، اگر قبلا به من میگفتید حتما آماده میکردم این اثر رو، ولی کتاب بسیار مفید و جلسه بعد حتما اسم کتاب رو معرفی میکنن. کتاب بسیار خوبیه. در مورد فرقه بهائیت هم کتاب های متعددی هست بسته به سطوح مختلف که میتونن به اصطلاح افراد استفاده کنن، ولی من اگر باشم و بخوام معرفی بکنم، کتابی که بخواد به اصطلاح سطح فقط یه سری اطلاعات ارائه بده، کتاب آشنایی با فرقه شیخیه، بابیه، بهائیه و قادیانیه که استاد دکتر رضا نژاد نوشتن، کتاب بسیار بسیار خوبیه برای یک آشنایی اجمالی و یک آگاهی در واقع ابتدایی برای چون برای مثلا حوزه های سطوح مثلا سطح دو نوشته شده، سطح دو و سه ارشد و مثلا برای دوره‌های عمومی. کتاب خیلی خوبیه، مختصرم هست و کتاب نویسنده هم نویسنده بسیار قدرتمند و توانمند دکتر رضا نژاد. کتاب گذرگاه تاریکی آقای نیازی نوشته، حامد نیازی از دوستان ماست و الحمدلله کتاب بسیار خوب، حوزه علمی اصفهان این کتاب را منتشر کرده، نمیدونم نسخه‌اش در بازار موجود باشه یا نه، اما کتاب بسیار فاخر و ارزشمندیه. عرضم به حضور شما کتاب بیراهه رو آقای استاد همایون نوشته، کتاب کم حجمیه و بسیار کتاب خوبیه. من دیگه حقیرم کتابی نوشتم، درسواری انتقادی بهائیت، که دوستان میتونن به این کتاب مراجعه بکنن و استفاده بکنن. عرضم به حضور شما کتاب ها تو بازار الحمدلله کتاب هایی که این زمینه نوشته شده نوعاً کتاب های خوبی هن. حالا چه اونایی که من نام نبردم معنیش این نیست که کم داریم کتاب هایی که مفید نباشه.
بسیار عالی. فرصتی نیست جز التماس دعای فرج. یا علی
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا